أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در مقدمه ششم به حسب ترتیب کفایه و مقدمه هشتم به حسب ترتیبی که ما ذکر کردیم درباره معنای صحت و فساد است. هرچند غرض اصلی از ذکر این مقدمه بررسی مجعولیت یا عدم مجعولیت صحته. خب، ما اون مقدمه و تمهید این بحث اصلی را که بررسی معنای صحت و فساد است ذکر کردیم. دیروز در این باره سخن گفتیم و اقوال و انظار رو مطرح کردیم. حالا صحبت بر سر این است که آیا صحت و فساد امور مجعولند یا غیر مجعول و انتزاعی؟ آقای آخوند قبل از این که به این سوال پاسخ بده این مطلبی رو بیان کرده مبنی بر این که صحت و فساد واقعیت ندارند، بلکه به حسب اختلاف انظار متفاوتند. اگر صحت و فساد واقعیت داشتند معنا نداشت که با اختلاف انظار مختلف بشوند، چون امر واقعی تابع انظار و آرا نیست. واقعیت با انظار و آرا تغییر نمی کنه. ایشون می فرماید شما مثلا میبینید یه فقیهی نماز بدون سوره را صحیح میداند و فقیه دیگر نماز بدون سوره را صحیح نمیدانه، یا مثلا در تسبیحات در مورد تعداد تسبیحات اربعه یه فقیهی معتقد باید سه بار گفته بشه و اگر یک بار گفته بشه صحیح نیست، اما فقیه دیگر معتقده در نماز باید سه بار تسبیحات اربعه گفته بشود. لذا این که میبینیم نزد یک فقیه صحیح نزد فقیه دیگر متفاوته، این نشون دهنده این است که صحت و فساد واقعیتی ندارند. شاهد بر این مطلب مسئله اجزاء. آقای آخوند استشهاد میکنه به اجزاء و با توجه به بحثی که در باب اجزاء صورت گرفته میخواد این مدعای خودش را تأیید بکنه. خب در باب اجزاء ملاحظه فرمودید که این بحث هست که آیا اتیان مأمورون به امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی و امر ظاهری مجزی هست یا نیست. طبق مبنای مشهور این تقسیم در باره امر وجود داره، میگن امر بر سه قسمه: امر واقعی اولی مثل امر به نماز با وضو، امر واقعی ثانوی مثل نماز با مثل امر به نماز با تیمم، امر ظاهری مثل نماز با استصحاب طهارت. خب حالا شما فرض کنید کسی به امر واقعی اولی عمل کرده و مأمورون به این امر را اتیان کرده، خب این که بحثی نداره، این مسلماً از نظر عقل مجزیه و لذا در این باره بحثی نیست، یعنی اجزا کاری به این قسم نداره. اما در دو قسم دیگر بحث شده که اگر کسی به مأمورون به امر واقعی ثانوی اتیان کند، مثلا نماز با تیمم بخوانه، اونگاه به آب دسترسی پیدا کنه، آیا نمازی که با تیمم خونده مجزی است یا نه؟ یا باید دوباره وضو بگیره نماز بخونه؟ یا مثلا اگر کسی با طهارت استصحابی نماز بخواند، اونگاه برای او کشف خلاف بشه و معلوم بشه که وضو نداشته، آیا این نماز مجزی است یا باید دوباره وضو بگیره و نماز بخونه؟ خب در باب اجزا این بحث واقع شده، آیا آخوند با استشهاد به بحثی که در باب اجزا صورت گرفته میخواد اثبات کنه که صحت و فساد امور اضافی یعنی غیر واقعی هستند؟ چون ببینید اونجا اختلافه، بعضی ها مثلا قائلن به این که اتیان به مأمورون به امر واقعی ثانوی مجزی است، بعضی ها میگن مجزی نیست. معنای اجزا و عدم اجزا اینه که اون نمازی که با تیمم خونده صحیحه، دیگه اعاده و قضا لازم نداره. معنای عدم اجزا اینه که اون نمازی که با تیمم خونده صحیح نیست، پس همین نماز را یک نفر حکم به صحتش میکنه، دیگری حکم به فساد میکنه، چون یکی حکم به اجزاء کرده و دیگری قائل به عدم اجزاء شده. در مورد امر ظاهری هم همینطوره، اونجا اون کسی که قائل به اجزاء شده و میگه در صورت کشف خلاف لازم نیست دوباره وضو بگیره و نماز بخونه و همون نماز با طهارت استصحابی کافی است، این در واقع این نماز را صحیح میدانه و کسی که قائل به عدم اجزائه این نماز را فاسد میدونه. پس ببینید در باب اجزا هم این تغییر انظار وجود، این تفاوت انظار وجود داره و یک نماز را و یک مأمور به را برخی صحیح میدونن برخی فاسد. اگر صحت و فساد امور واقعیه بودن دیگه این اختلاف معنا نداشت. وقت ایشون میگه در علم کلام هم همینطوره، نه تنها در فقه بلکه در کلام هم این تفاوت و اختلاف انظار مشاهده میشه. خب اونجا گفته شد صحت را به موافقت شریعت یا موافقت امر تفسیر کردن. صحت در علم کلام به معنای موافقت با شریعت یا موافقت با امر. خب حالا اگر سوال بشه منظور از موافقت با امر، موافقت با امر اولی واقعی است یا موافقت با امر واقعی ثانوی است، یعنی اون رو هم در بر میگیره، یا موافقت با امر ظاهری رو هم شامل میشه؟ به عبارت دیگر آیا منظور از موافقت با امر مطلق امره، هر امری اما از واقعی اولی، واقعی ثانوی و ظاهری، یا نه منظور از موافقت امر خصوص امر واقعی اولی است؟ خب چنین اختلافی هم اونجا وجود داره. این اختلاف خودش نشون میده که عرض به حضور شما مسئله صحت و فساد امور واقعیه نیستن. پس ایشون قبل از آن که به بحث مجعولیت صحت بپردازه ابتدا این سنگ بنا را میگذارد که صحت و فساد امور واقعیه نیستن. دلیلشون هم این است که اختلاف انظار و آرا موجب تغییر موصوف به این دو صفته، یعنی تارتن همین عمل، همین موصوف، همین نماز متصف به وصف صحت میشه از دید عده‌ای و اخرى از دید عده‌ای دیگر متصف به فساد میشه. واستشهد لذلک به باب الاجزاء. و نیز اختلافی که در علم کلام هست، این محصل فرمایش محقق نائینی مبنی بر اختلاف صحت و فساد به حسب اختلاف انظار. خب حالا میخوام ببینیم آیا این حرف درسته یا نه. خوب دقت کنید، عرض به حضور شما اصل استدلال به اختلاف انظار به عنوان شاهد بر عدم واقعیت داشتن صحت و فساد محل اشکال یک. دو، استشهادی هم که ایشون به باب اجزاء کرده به نظر میاد ناتمامه. پس دو تا مطلب ما با محقق خراسانی داریم، دو تا اشکال به ایشون وارده. اشکال اول این که اگر در باب نماز مثلا میبینیم برخی نماز با سوره را صحیح میدانند و برخی فاسد، این موجب نفی واقعی بودن صحت و فساد نمیشه. برای اینکه بالاخره هر یک از این دو که ادعا میکند صحت وصف برای عملی است که واجد جزء باشه، معتقد هازا واقعیون، یعنی میگه هازا واقعون، او معتقد این رأی و نظرش مطابق با واقعه. حالا این که این مطابق واقع باشد یا نه، این یه مسئله دیگری است. این بالاخره معتقده نماز با سوره اون نمازی است که در واقع و نفس الامر مورد امر واقع شده، مأمور به واقع شده. اون یکی هم که میگه نماز بدون این جزء واقعه و صحیحه، اون هم در واقع معتقد است که رأی او و نظر او مطابق با واقعه و معتقد اون دیگری مخالف با واقعه. خب حالا اگر فرض بفرمایید دو نفر نسبت به واقعیت اختلاف نظر داشته باشن، این موجب تغییر واقعیت میشه؟ یک امر واقعی رو ممکنه دو نفر دو برداشت مختلف ازش داشته باشن، یه رنگی رو یکی بگه این سبزه، یکی بگه این سبز نیست، این آیا چون اختلاف رأی و نظر در باب این رنگ وجود داره این معناش اینه که پس این یه امر واقعی نیست؟ یعنی میتونیم آیا ادعا بکنیم که هر چیزی که درش اختلاف نظر بود اون لیس به واقعی گن، لیس له واقعون؟ این حرفی است که عرض به حضور شما به نظر میرسه صحیح نیست. چون
ذات اون که سر جاشه، اما اون نظری که داره میاد میگه، میگه این صحیح هست یا این فاسد هست، این صحیح بودن و این فاسد بودن اضافی و مرجوده، وگرنه اصل اون ماهیت کسی اختلاف نداره، مشکل داره.
خیلی خوب، ایشون استدلال میکنه چون به اختلاف انظار تغییر میکنه، این
چی تغییر میکنه؟ اون اصل ماهیت که تغییر نمیکنه، که این صحت یا فساد تغییر میکنه.
تغییر میکنه یعنی چی؟
یعنی انتزاع میشه ازش، یعنی اضافه میکنن به اون ماهیت.
ببینید بیان ایشون اینه، میفرماید اختلاف انظار فقها کاشف از عدم واقعیت در مورد صحت و فساده.
در مورد صحت و فساد نمیگی در مورد ذات و ماهیت اون شی، نمیگی مثلا مثالی که خودتون زدید، نمیگی در مورد رنگ سبز، میگی در مورد این قبول کردن حالا مثلا فسادش یا سبز بودنش.
خب
حالا پر رنگ بودن یک کم رنگ بودن، حالا
این که من به یه چیزی بگم صحیح، دیگری به این نگه صحیح، بر اساس معیار خودمون
اضافه ای اون معیارهایی که ما داریم نسبت میدیم به اون، نسبت میدیم صحت و فساد رو نسبت میدیم به این شی، نمیگیم این شی هست یا نیست، صحیح هست یا نیست.
چرا دیگه داریم میگیم
بر اساس نظر خودمون میگیم،
بر اساس نظر خودمون داریم میگیم، میگیم این صحیحه، یکی میگه این صحیحه، دیگری میگه فاسده. آیا این که من به این میگم صحیح و دیگری میگه فاسد بر اساس معیاری که داریم، این معناش اینه که صحت و فساد واقعی نیست؟
انتزاعیه.
نه نه، ببینید، این که بگیم صحت و فساد یخ یا صحت یختلف و به اختلاف الانظار و هو کاشفون ان عدم واقعیته، این صحبه است. دقت کنید در چیه. ما ببینید صحت، من میخوام برای شما مثال بزنم، بگم در امور واقعیه دیگر هم این اختلاف انظار وجود داره. این اختلاف انظار باعث تغییر واقعیت میشه. مسئله اینه، ما مواجهیم با این ادعا که میگه صحت و فساد واقعی نیستن. چرا؟ لاختلاف ما به اختلاف الانظار. ما میگیم نه، این به اختلاف انظار تغییر نکرده. این که من یه چیزی را صحیح بدانم دیگری فاسد، من می سازه با این که بگم واقعیت و صحه هازا، می سازه به این که اون بگه واقعیت و صحه غیر و هازا. همطور که در تفسیر واقعیت میتونه اختلاف باشه، در تفسیر صحت و فسادم به عنوان امور واقعی میتونه اختلاف باشه. من میگم صحت عبارت هست از این نماز با سوره صحته صحیحه و این امر واقعی هم هست. صحت به حسب واقع اینه، اون میگه صحت به حسب واقع این نیست. بنابراین این که یک کسی با دیگری در مورد عمل اختلاف دارند که آیا صحیح هست یا نه، این لزوماً منجر به عدم واقعی بودن این دو نمیشه. میگیم این دلیل نمیتونه اونو اثبات بکنه.
شما دوست دارید که این حالا اختلاف نظرها با واقعیت اون میسازه، با واقعیت اون میسازه. خب یعنی که بالاخره اینم انتزاعی از واقعیت. شما از طرف میگید که مثلا
آقا دقت بکنید، اجازه بدید این که میگه یختلف و به اختلاف الانظار یعنی چی؟ یعنی مثلا یک کسی در یه شرایطی صحت را یک چیز بدانه، همون کس در شرایط دیگه صحت را چیز دیگر بدانه.
در شرایط برابره، در شرایط برابر صحت را یکی میدونه، در شرایط دیگر نیست.
چرا دیگه؟
شاید اون ملاکاشون فرق بکن مثلا برای نماز، اما شرایطی یعنی کسی نمیگه مثلا نماز ظهر و عصر نمیدونم تو آخر وقت اینجوری خونده باشه درسته، اینکه بگه نه اگه وقت داشته باشی در همینجوری خونده باشه درسته. در شرایط برابر با ملاک‌های مختلف
چه فرقی میکنه؟ بالاخره آیا من که نماز با سوره را صحیح می دانم، منظورم چیه؟ منظورم این است که اون چه من میگم این مطابق واقع صحت همین است. اون کسی که این رو قبول نداره، نظر دیگری داره، اون میگه واقع صحت اینه. پس اختلاف انظار در این مسئله، این که مسلم نمیشه. چرا؟ ممکنه کسی بیاد ادعا بکنه، بگه ببینید شما گاهی در یه نمونه دیگر بیار، اختلاف انظار دلیل نمیشه. اللهم الا این یقال، که شما برای کسی که نماز شکسته میخوانه و مسافر نیست صحت را یه جور قرار میدید، نماز دو رکعتی. برای کسی که مسافره، یعنی حاضره، مسافر نیست، میگید نماز چهار رکعتی نماز صحیحه. پس صحت تارتن وصف برای نماز دو رکعتی واقع میشه و اخرا وصف برای نماز چهار رکعتی. منتها این برای حاضره، اون برای مسافر. خب لقائل ان یقول، همین که از نظر یک نفر عنوان صحت در شرایط مختلف تغییر میکنه و تابع تفاوت شرایط میشود، این خودش دلیل بر این که واقعی نیست. اتفاقا عرض ما همینه که خب صحت و کل شیئن به حسبه. ببینید اگر ما گفتیم نماز صحیح برای مسافر این است، این خب وظیفش اینه، یعنی در یک کلمه اگر کسی به مأمورون به عمل بکند عملش رو صحیح انجام داده. این چه تغییریه؟ دقت فرمودید؟ لذا به نظر میرسه این دلیل محقق خراسانی برای اثبات غیر واقعی بودن صحت درست نیست. اما این که فرمودن عرض به حضور شما اجزا و بحثی که در باب اجزا صورت میگیره شاهد بر غیر واقعی بودن صحیحه، غیر واقعی بودن صحته، اینم به نظر میرسه محل اشکال، چون این دوتا مسئله به هم ارتباطی نداره. ببینید موضوع در باب اجزا در واقع عبارت است از عبادت صحیح، یعنی کسی که مثلا در ابتدای وقت آب در دسترس نداشته و با تیمم نماز خوانده، فرض اینه این عبادت و نماز او واجد همه اجزاء و شرائطه، یعنی از نظر شرائط و اجزاء تمام اجزاء و شرائط رو داشته. در اون ظرف که مأمور به نماز با تیمم بوده، عبادت او کامل بوده، تام بوده، واجد همه اجزا و شرایط بوده، عبادت او صحیح بوده. حالا در باب اجزا اون وقت بحث اینه که اگر دسترسی به آب پیدا شد، اون عبادت صحیحی که در اون ظرف و مطابق با امر به اون عبادت انجام داده کفایت میکند یا کفایت نمیکنه. اصولا در باب اجزا فرض اینه که حالا اون نماز با اجازه خود شارع بوده. یه وقت میگید شما نه، این اول وقت حق نداره اصلا با تیمم نماز بخونه، باید صبر کنه تا آخر وقت، اگر آب گیرش نیامد اون وقت تیمم کنه و نماز بخونه، چون امکان وصول به ما برای او وجود داره. خب حالا میخوایم ببینیم این اگر اول وقت نماز بخونه نمازش درسته؟ نه، این نماز اصلا فاسده، چون امر نداشته، اجازه نداشته اول وقت بخونه. اما اگر فرض کنیم شارع اجازه داده بود اول وقت اگر آب نداشت تیمم کنه و نماز بخونه، یعنی نماز او صحیحاً واقع شده، اون وقت بحث میشه که اگر آب برای او فراهم شد، اون عبادت صحیحی که قبلاً انجام داده اون کفایت میکنه یا اون فایده ای نداره؟ اون عبادت صحیح تا زمانی بود که آب نبود، حالا که آب پیدا شده این یک وظیفه دیگری داره، اون کفایت نمیکنه، باید دوباره وضو بگیره و نماز بخونه. لذا کسی که قائل به اجزاء، در واقع میگه این مجزی و مکفی است، کسی که قائل به عدم اجزاء میگه این مجزی و مکفی نیست. اما هر دو در واقع دارن یه مطلب رو میگن، یعنی درباره یک چیز سخن میگن و اونم عبادت صحیحه. یکی میگه عبادت صحیح که به امر واقعی ثانوی اتیان شده در این شرایط کفایت از امر واقعی اولی نمیکنه. دیگری میگوید اون عبادت صحیحی که به امر واقعی اولی به امر واقعی ثانوی انجام شده کفایت میکنه. پس اونجا اصلا بحث کفایت و عدم کفایت عبادت و این ربطی به صحت نداره. لذا استشهاد به باب اجزا برای اثبات غیر واقعی بودن صحت، این به نظر میرسه صحیح نیست. که نه، آقای آخوند بین دو مطلب خلط کردن، بین صحت و کفایت از یک طرف و فساد و عدم کفایت. این اگر عرض به حضور شما مجزی باشه یعنی کافی است، عبادت صحیح کفایت میکنه. اگر مجزی نباشه یعنی عبادت صحیح کفایت نمیکنه. پس استشهادی که به باب اجزا کردن ناتمامه. این دو اشکالی است که به آقای آخوند ایراد میشه، وارد میشه. حالا بعد از این مقدمه‌ای که آقای آخوند فرموده، وقت شما ما باید وارد اصل بحث بشیم که حالا آیا صحت و فساد یا صحت، حالا فساد که مجعول نیست، چرا حالا فساد هم میتونه به تبع صحت بحث بشه. بحث و سؤال اصلی اینه که آیا صحت و فساد مجعولن یا نه. دقت فرمودی؟ این همون مطلبی است که آقای آخوند به عنوان تنبیه اینجا ذکر کرده و غرض اصلی از امر ششم در کفایه هم همینه. اصلا پاسخ به این، اونو همه مقدمه بود برای این. اگه معنای صحت و فساد مطرح شد، عمدتاً برای این بود که معلوم بشه بالاخره اینا مجعول هستن یا نیستن. در این رابطه چهار قول وجود داره. یک قول این است که صحت و فساد مطلقا مجعولند. حالا این معنای اطلاق هم به اعتبار برخی تفصیلاتی است که در مسئله داده شده، یعنی هم در باب عبادات و هم معاملات، هم صحت ظاهریه هم صحت واقعیه، هر دو مجعوله، مطلقا مجعوله. قول دوم این است که صحت و فساد هیچ کدام مجعول نیستند، نه در باب عبادات و نه در باب معاملات، نه صحت واقعی و نه صحت ظاهری. قول سوم این است که صحت و فساد در باب معاملات مجعولن، اما در باب عبادات مجعول نیستن. این که حالا مجعول نیستن به عنوان حکم عقل میتونه مطرح بشه، یا به تعبیر برخی انتزائی باشه که حالا عرض خواهیم کرد. قول چهارم هم این است که به طور کلی صحت ظاهری مجعوله، اما صحت واقعی مجعول نیست. لذا فرقی بین باب معاملات و عبادات نیست. به طور کلی چه در معاملات و چه در عبادات صحت ظاهری مجعول است. این که حالا مثلا ما ظاهرن حکم به صحت بکنیم، بگیم نماز با استصحاب طهارت صحیحون، این صحتی که در واقع ظاهریه این مجعوله، اما صحت واقعی مجعول نیست. این چهار قولی است که در مسئله وجود داره. حالا این اقوال رو باید بررسی کنیم، ببینیم دلیلشون چیه، حق در مسئله چیه، و این مسئله عرض کردیم ثمره عملیه مهمی داره که اگر ما صحت رو امر مجعول بدانیم، اونگاه امکان استصحاب در فرض شک وجود داره، میتونیم صحت رو استصحاب کنیم. اما اگر گفتیم مجعول نیست، یعنی چی؟ یعنی دیگه ید شرع به او نمیرسه. لا تناله ید شارع، دست شارع بهش نمیرسه. و چیزی که دست شارع بهش نرسه یعنی اثر شرعی نباشه، چه با واسطه چه بی واسطه، این قابل استصحاب نیست. این شرط مهمیه برای استصحاب، این اثر این بحث. لذا باید معلوم بشه بالاخره صحت و فساد مجعول هستن یا نیستن، که حالا این اقوال و ادله رو تفصیلا انشاءالله فردا مورد بررسی قرار میدیم، و انشاءالله قول حق در مسئله معلوم خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی